شناسان و مشاوران تحصیلی گروه آموزشی پرش باهاشون تماس میگیرن و توضیحات کامل رو بهشون خواهند داد.
خیلی ممنونم از شما مهندس حشمت. پدر مادرهای نازنین، امیدوارم که به پاسخ پرسشاتون امروز رسیده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
فرصتی در دسترس شما. پرش متفاوت در آموزش.
حمید جان نون بده.
گشنفه؟
بله نون بده.
ندارد غصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجور رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. شنبه 26 آبان 1403 و 16 نوامبر 2024 آغاز میکنیم.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هول و هوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو در دنیای علم و فناوری سرک میکشیم و میکوشیم، بجوییم، بکاویم و سوال خلق بکنیم. اینجا کارخانه سواله و حدس میزنم که هیچ سوالی آماده نکردی احسان.
اگر که خواجه نصیرالدین طوسی الان زنده بود،
خب
روبروت نشسته بود، الان تو جمع حاضر بود، آیا همچنان باعث بهش میگفتیم دانشمند؟ اگه ابو ریحانی بیرون الان بود، همچنان ما باید بهشون میگفتیم دانشمند؟
اصلا واژه دانشمند مگه هنوز وجود داره؟
آره،
یعنی منظور عبارت انگلیسیش منظور ساینتیسته.
ساینتیست.
خب این روزا میگن که واژه دانشگر واژه دقیق تری هست، چون حرفه یک فرد به حساب میاد و شاید برای ابو علی سینا، برای خواجه نصیرالدین طوسی هم اونها دانشگر بودن. دانشمند
شیمی کار میکرده، ریاضی کار میکرده، شاعر بوده، فلسفه کار میکرده، پزشک بوده، همه
چی نوعی میشه گفت عالم در همه چیز بودن دیگه. گالیله چطور؟ گالیله
بیشتر ریاضی بوده کارش، اگه اشتباه نکنم،
و نجوم دیگه. آره. طبیعتاً اپتیکم میدونسته و
یه خورده خیلی هم مقدار نزدیک بوده علوم پایه‌ای کار میکرده. ولی اینکه طرف مثلا هم شاعر باشه، ادبیات، ریاضی و فیزیک، ظاهرا
دست کم امروز میدونیم که ما با فضای بین رشته‌ای به نظر میاد که مواجهیم با متخصصانی که در یه رشته تخصص دارن، حالا در پیرامون رشته‌های مرتبط هم به نوعی آگاهی دارن دیگه.
یعنی مثلا نمیدونم. که یه کسی مثل من تو این دور زمان پیدا میشه که مثلا از علوم مختلف اطلاعات خوبی داره، میشه گفتش که این نادر، این کیس رو بذاریم کنار با تعریف امروزی ما باعثی کار رو کنیم. درسته
دیگه، بخاطر هم بهت میگیم علامه احسان مهرجو دیگه، شما استثنا هستین در زمانه ما، ولی علامه دهر این دیگه. نه
حالا علامه دهر نه، ولی به هر حال میخواستم این تعاریف رو بگیم. ما هیچ وقت با استثناءات کاری نداریم، ما اون چیزی که جامعیت داره و عمومیت داره ما با اون سر.
آره، یه استاد دانشگاهی که ریسرچر یا پژوهشگر هستش رو بهش چی باید بگیم؟ و بگیم استاد دانشگاه، پژوهشگر،
دیگه دانشمند دیگه، اون موقع بهش میگیم دیگه.
ولی حرفه‌شونه، یعنی ببین نگاه کن، یه جور پیشه اون فرده، داره ازش درآمد. مثلا یک خبرنگار رو بهش میگیم خبرنگار دیگه، یعنی بهش میگیم رسانه‌گر. یعنی یا کارگر رو بهش میگن کارگر دیگه، چون داره کارگری میکنه. آیا دانشمندی که اون کسی که متخصصی که داره کار علمی انجام میده، آیا واژه دانشمند واژه کافیه یا منسوخ شده؟ این اتفاقا موضوع خوبیه که امروز بهش بپردازیم همراه با دکتر امیرحسن موسوی در بخش پرونده ویژه. به این موضوع نگاه میاندازیم که اصلا آیا در قرن 21 عبارت دانشمند شبیه به همون تعریفی است که سالهای سال ما به افراد مختلف اطلاق کردیم یا نه. دکتر امیرحسن موسوی متخصص فلسفه علم مهمان گفتگوی امروز ماست. قبل از اینکه بریم به سراغ پرونده ویژه، اجازه بدید نگاهی بیاندازیم به دنیای رویدادهای علم و فناوری همراه با
میثم موسوی. و توی این فاصله که خبرها رو میشنوید و آماده میشیم برای پرونده ویژه، صفحه برنامه رادیو در فضای مجازی رو هم دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radium.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. موتور جستجوی شناسایی مشتریان بلقوه رونمایی شد. معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در بازدید از پارک علم و فناوری خراسان رضوی در مشهد از سامانه موتور جستجوی شناسایی مشتریان بلقوه محصولات جدید رونمایی کرد. این سامانه که به همت یک شرکت دانش بنیان تحلیلگر هوش مصنوعی تولید شده، راهکاری هوشمند و آنلاین متصل به کلان داده است که امکان شناسایی هدفمند مشتریان داخلی و خارجی محصولات مختلف به تفکیک شهر و کشور رو فراهم می‌کند. ساخت اسفنجی که طلا را از زباله‌های الکتریکی استخراج می‌کند. محققان ماده اسفنج مانندی از اکسید گرافن و کیتوزان ساختند که می‌تونه برای استخراج طلا از زباله‌های الکترونیکی استفاده بشه. این گروه در مطالعه اخیر خودشون چگونگی ساختن این اسفنج نانویی و نحوه عملکرد اون رو در طول آزمایش شرح دادن. تحقیقات قبلی اونها نشون داده بود که حذف طلا، نقره و سایر فلزات از تجهیزات الکترونیکی مستعمل به عنوان راهی برای بازیافت کاری دشواره که اغلب بازده پایین داشته و منجر به تولید انواع آلاینده های سمی میشه. در این کار جدید، این تیم راهی برای حذف طلا با روش نانویی پیدا کرده که ارزانتر و تمیزتر از روش های معمولی و همچنین بسیار کارآمدتره. و تولید داروی سلول درمانی در ایران. متخصصان یک شرکت دانش بنیان برای اولین بار در دنیا موفق به تولید داروی سلول درمانی ویژه بیماران پیوند مغز و استخوان در ایران شدند که تقریباً در 100% موارد باعث کاهش علائم بیماری شده. این دارو نخستین داروی آلوژنیک تولیدی در کشوره که پس از طی مراحل تست نهایی تولید انبوه این داروی سلولی آغاز شده و از زمستان سال جاری در بازار دارو و درمان کشور عرضه میشه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما دنیای متفاوت رو میشنوید در رادیو. بیشتر از اکنون باشید در رادیو.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
خب میریم سراغ پرونده ویژه امروز. بحث خیلی جذابی داریم درباره این که اصلا به چه کسی میگیم دانشمند. در گذشته به چه کسی میگفتن دانشمند؟ یه فرد حائز چه شرایطی باعث میبوده تا بهش بگیم دانشمند؟ و الان در دنیای امروز در قرن 21 یه فردی چه خصوصیات چه ویژگی هایی داشته باشه ما بهش میگیم دانشمند یا حالا ساینتیست؟ گفتگو میکنم با دکتر امیرحسن موسوی، دکترای فلسفه علم و فناوری، و خیلی خوشحالم که امیرحسن جان بار دیگه در برنامه رادیو در خدمت هستیم. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر احسان جان. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و باعث افتخارمه که در برنامه رادیوم حضور دارم.
سلامت باشی امیر. اصلا ما پیشتر چند بار با هم گفتگو داشتیم در برنامه رادیوم، یکی از اون موضوعات که خیلی برای شنونده‌هامون جذاب بود جعبه ابزار تشخیص چرندیات بود، اگه اشتباه نکنم عنوان گفتگومون، که یه سری راهکارهایی رو گفتی، یه سری شاخص‌ها و متر و معیارهایی رو به شنونده‌ها گفتی که آقا یه جایی یه حرفی رو شنیدی، یه چیز رو خوندی، یه چیز رو دیدی، با این چند تا متر، با این چند تا شاخص ارزیابی بکن تا بفهمی درسته یا چرندیاته که داری میخونی و میشنوی و حالا داره منتشر میشه. امروز میخوام بریم سراغ بحث دانشمنده. به کی میگیم دانشمند؟
ببینید، این سوال شما یه بحث خیلی جالبیه در حوزه‌های مختلف دانش، یعنی خودش یک پرسش فلسفی علمی هست که دانشمند کیه،
یعنی خودش محل مناقشه است.
محل مناقشه مثل هر موضوع علمی دیگه ای ممکنه که دیدگاه‌های مختلفی وجود داشته باشه، ولی اتفاقا خود تعریف دانشمند امروز یک اجماعی بین هم دانشمندان، هم فیلسوفان علم، هم جامعه شناسان معرفت، چون تقریبا در این سه حوزه این ماجرا بررسی میشه،
وجود داره؟
اجماعی. بله، اجماعی وجود داره و امروز به کسی لفظ دانشمند یا ساینتیست اطلاق میکنیم که به طور نظاممند به تحقیق برای گسترش دانش ما از پدیده‌های طبیعی مشغول. این به طور نظاممند رو یک کمی بخوام باز کنم، به این معنیه که اغلب تحصیلات رسمی آکادمیک داره که معمولا مستلزم کسب در واقع اخذ مدارک تحصیلات تکمیلیه، یعنی حتما یک PhD داره. در فضای آکادمیک یا دانشگاه یا پژوهشگاه ها یا در واقع ریسرچ سنتر ها یا لب یا آزمایشگاه علمی به صورت تمام وقت مشغول به یک معنا پروفشنال و حرفه‌ایه، یعنی محل درآمدش از همین طریقه و از همه مهمتر اینه که کارهاش در قالب مقاله های علمی پژوهشی منتشر میشه و تحت بازبینی همتایان خودش قرار میگیره، چیزی که بهش میگن پیر ریویو. این مهمترین در واقع ویژگی های کسی که ما امروز بهش دانشمند خطاب میکنیم.
یعنی فردی که یه PhD داره، حالا مثلا دکترای فیزیک گرفته، دکترای ریاضیات گرفته، شیمی زیست، هر رشته فیزیولوژی، اما کار آزمایشگاهی نمیکنه، پژوهش نمیکنه، صرفاً به عنوان یک استاد دانشگاه داره تدریس میکنه، حقوق میگیره، ما این فرد رو دانشمند با این تعریفی که گفتید تلقی نمیکنیم؟
بله.
اینو اون بخش دوم رو نداره.
دانش خوانده، فیزیک خوانده یا در واقع فلسفه خوانده ممکنه معرفیش کنیم. دانشمند کسیه که مشخصاً اصطلاحاً کانتریبیوشن یا یک مساهمتی در توسعه و پیشرفت اون زمینه دانشی داره تحت در قالب تولید و انتشار مقاله علمی.
و سوال بعدی این که تو بخش اول، تو پارامتر اول گفتی اغلب به کسانی که اغلب تحصیلات آکادمیک دارند و یه PhD گرفتند، یعنی فرد میتواند تحصیلات آکادمیک، تحصیلات دانشگاهی نداشته باشد، خودش مطالعاتی تو اون حوزه داشته باشه و بعد کار آزمایشگاهی و پژوهش هم بکنه، مقاله هم منتشر بکنه.
خیلی به طور نادر.
اون اغلب برای دکترا بود، یعنی برای سطح اون مدرکه و دکترا بودنش بود.
برای هر جفتش ما نوابقی داریم که مثلا در 14-15 سالگی مسیر تحصیلات آکادمیک رو خیلی سریع طی کردن، یا دا یک دانشگاه یک مرکز علمی از اونها خواسته که بیا ما بدی دکترایی بدی، مثل ویتکنشتاین مثلا در دانشکده فلسفه و ریاضیات در کمبریج، یا مثلا اینشتین 3 مقاله معروف در زمانی که کارمند اداره ثبت اختراعات در یکی از اداره‌های ثبت اختراعات سوئیس بود، 2-3 مقاله خیلی معروف خودش رو اونجا منتشر میکنه و بعد از اون انتشار اون مقاله میره دکترای خودش
اونجا لیسانس داشته فکر کنم تو مقطع گشت.
بله. اما همینطور که ما اومدیم جلو احتمال این کار دیگه خیلی کمتر شد و ما امروز به دلیل ماهیت نهادی که علم پیدا کرده و هر کسی یک بخش خیلی کوچیکی رو داره گسترش میده، نه کمتر چهره‌های شبیه اینشتین، چهره‌های انقلابی دیگه ظهور می‌کنن به دلیل بسیار تخصصی شدن، بسیار عمیق شدن و بسیار وسیع شدن رشته‌های مختلف دانشگاهی و معرفتی دیگه خیلی به ندرت پیش میاد. من اون اغلبو برای احتیاط گفتم. جالبه به شما بگم که یک تخمینی هست که 90% همه دانشمندای تاریخ جهان الان زنده.
90% دانشمندان تاریخ جهان.
تاریخ جهان تا یعنی از بعد به پیدایش بشریت و علم الان زنده. این
با تعریف دانشمند امروزی دیگه.
حتی حالا اینم سوال جالبه، ما بهش میرسیم. این تعریفی که ما امروز از دانشمند داریم به معنای ساینتیست، یک تعریفی که از قرن 19 از 1830-40 باب شده و جالبه بدونید که خود کلمه ساینتیست هم اولین بار توسط ویلیام هیوول که یک فیلسوف و ریاضیدان و فیزیکدان و یه جورای همه چیز دام بود یا پولیمس بود. ما اینها رو در طول تاریخ زیاد داشتیم ولی الان دیگه خیلی به ندرت داریم. این واژه ابداع شد و هم ساینتیست رو ایشون ابداع کرد، هم فیزیسیست به معنای فیزیکدان رو ابداع کرد. یکی از کارهایی که هیوول انجام میداد تو فیلدهای مختلف تو زمینه‌های مختلف با دانشمندا واژه ابداع میکرد برای اینکه دانشمندا بتونن اون حوزه کاری خودشون رو توضیح بدن،
یعنی
چاپ کنن.
مثلا واژه مثل الکترون، مثلا
حالا الکترون که یه خورده متأخر، ولی مثلا کلمه فیزیکدان رو ایشون ابداع کرد، یا کلمه مثلا لینگویستیکس یعنی زبانشناس رو ایشون ابدا کرد، فیزیکدان رو ایشون ابدا کرد. خود دانشمند هم 1830-40 ایشون ابدا کرد به خاطر اینکه
واژه ساینتیست رو،
بله بله، به خاطر اینکه جدا کنه از سایر فعالیت ها. قدیم قبل از این ماجرا، مثلا اگر ما به قرون میانه برگردیم، به کسانی که ما امروز دانشمند میگیم men of letter یا اصحاب سواد گفته میشد. اینا افراد خیلی کمی بودن که میتونستن به اینجور فعالیت ها بپردازن. تقسیم بندی دانش مثل امروز نبود. معمولا وقتی این افراد آدم هایی بودن که در 4 حوزه الهیات و فلسفه،
طبیعیات
که بهش فلسفه طبیعی گفته میشد، علوم خفیه یا جادوگری و کیمیاگری و اختربینی و فنشناسی یا امروز ما بهش میگیم تکنولوژیست ها، کسانی که مثلا نجاری انجام میدادن یا کشتی سازی میکردن یا مساحی میکردن، دریانوردی میکردن، این فنون رو داشتن. معمولا افراد جامعه الاطراف یا بحرالعلومی بودن که در هر 4 حوزه این، در واقع اگه بهش گفت بشه گفت دانش ها، آموزش دیده بودن، سالها عمر خودشون رو وقف این موضوعات کرده بودن، شاگرد اساتید بزرگی بودن. خیلی ماجرا نهادی نبود، شخصی بود. خب افراد کمی هم انگیزه های لازم و اصلا امرار معاش و زندگانی اونقدری در واقع متمول بودن که میتونستن به این امور بپردازن. اینا معمولا نجیب زاده بودن یا افرادی بودن که به یک دلیلی مورد حمایت یک امیری، یک حاکمی قرار گرفته بودن.
مثلا چون بایستی به کتابخانه دسترسی می داشتن، همه نداشتن تو اون دوران.
نه، آدم ها باید پول در می آوردن که زنده بمونن.
اولویت اصلا چیز دیگه.
آره، یعنی ما اصلا اونقدر اقتصاد و کشاورزی و صنعت توسعه پیدا نکرده بود که یک انباشت سرمایه‌ای وجود داشته باشه که حالا اون یه افرادی بدون اینکه کار یدی و کار دستی بکنن، یه کاری شبیه مثلا کشاورزی، یکی کشاورز بود، یکی آهنگر بود، یکی دریانورد بود. یعنی در واقع جامعه اونقدر ثروت خلق کرده بود که حالا افرادی پیدا بشن از مازاد این درآمد و این ثروتی که در جامعه تولید شده باقی بمونه، اینا مثلا یه فاندی بهشون برسه، یه تامین مالی بشن که فرصت کنن بشینن کار علمی کنن، کتاب بخونن، کار آزمایشگاهی کنن یا تفکر و تأمل کنن درباره امور طبیعی و این دنیا.
دکتر موسوی، اشاره به علوم اربعه کردیم، علوم چهارگانه، که حالا در گذشته افرادی که میرفتن سمت علم معمولا این چهارتا رو با هم یاد میگرفتن. مثلا ابوریحان بیرونی وقتی اسمش میاد، خواجه نصیرالدین طوسی و امثال هم. ما مثلا در توصیف اینها میخونیم که ریاضیدان، شیمیدان، شاعر، فیلسوف. دلیقا. و خب خیلی ابهت دارن تو ذهن ما، یعنی از بچگی اینا خیلی آدمای با جایگاه عظیم و رفیع برای ما بودن. اگر این افراد الان در عصر حاضر زنده بودند، همین جایگاه رو ما براشون قائل بودیم، یعنی دنیای علم همین جایگاه رو براشون قائل بود، همچنان ما به اینها دانشمند میگفتیم؟
عرض کردم تعریفی که اون موقع از دانشمند وجود داشت به طور بنیادینی فرق داره با تعریف امروز. جالبه بدونید که تو یک حوزه علمی وجود داره به اسم تاریخ اجتماعی معرفت یا تاریخ اجتماعی دانش. به این موضوع میپردازه که چطور مفاهیم در ذهن آدم ها شکل میگیره و چطور نهادها و ساختارها به این مفاهیم شکل میدن. ما وقتی که از قرن 19 هم در حالا من این حرفا رو که میزنم یه حرفای کلیه، چون در مقاطع تاریخی مختلف و جغرافیاهای مختلف این مفاهیم فرق داشته با هم و ساختارهای نهادی فرق داشته. مثلا اون اتفاقی که ما خیلی وقتا به غلط میگیم مثلا در غرب اینطور بود، وقتی ما میگیم غرب نظام دانشگاهی و نظام علم در آلمان یک جور بود، در فرانسه یک جور بود، در روسیه یک جور بود، وقتی میگیم دوران اسلامی نظام سلسله مراتب در واقع کسب معرفت و کسب دانش در ایران با مصر با ترکیه داشت. فرق داشت، در چین یک فضای دیگه بود. ما اگه بخوایم دقیق صحبت کنیم باید هم بازه تاریخیمون رو مشخص کنیم که درباره چه بازه زمانی صحبت میکنیم و هم چه جغرافیایی صحبت میکنیم. همونطور که شما گفتید این افراد قدیم همه چیزدان، حالا در واقع زبان انگلیسی بهشون پولیمس گفته میشه و در زبان فارسی هم ما بهشون بحرالعلوم یا در واقع
همه چیزدان
آره، که خیام شما اسپوردید، اینا بزرگان ما بودن، خیام، ابن سینا، ابو ریحان، نمونه های غیر ایرانیش، خب ارسطو همه چیزدان بود، داوینچی اینطور بود، گالیله اینطور بود. نه اینا احتمالاً در واقع اصلا امکان همه چیزدانی دیگه در جهان امروز وجود نداره و آدم ها اگر بخوان یک در واقع قدمی یک چیزی رو گسترش بدن در یکی از حوزه های دانش بشری لازمه که سالها کار کنن، که شما مثلا در فرض کنید که حوزه کیهانشناسی رصدی در شاخه امواج گرانشی بتونی مثلا یک خط به ماجرا اضافه بکنی. برای همین که همین کارم بکنی لازمه که ده ها سال مطالعه کنی، آموزش ببینی و پیپر منتشر کنی. خب به همین دلیل میگم که علم امروز ماهیت نهادی پیدا کرده، تبدیل به حرفه شده. قبلا اصلا به این شکل حرفه نبود. عرض کردم ما دانشمند حرفه‌ای یه مفهوم حدود 100 سال 200 سال است. پیش از اون دانشمندا یا باید به ارث بهشون میرسید، مثلا دانشمند معروف آقای داروین یه نجیب زاده بود، یه کسی بود که به طور خانوادگی خیلی پولدار بودن، زمین داشتن، اموال داشتن، ملک داشتن و داروین فرصت داشت و ضمناً علاقه‌مند و کنجکاو هم بود، چون شما خیلی وقتا میتونی بچه پولدار باشی ولی از این علاقه ها نداشته باشی، باید بچه پولدار می بودی و حالا به زبان اون روز نجیب زاده می بودی تا توان امرار معاش داشتی، یه پولی بود که زندگیت می چرخید، زن خرج زن و بچه رو می دادی و خودت می رسیدی پژوهش کنی. پژوهش کار گرونی بود، نیاز به در واقع ثروت و درآمد بالا داشت. حالا این ثروت و درآمد یا باید از طریق یک خانواده بهت می رسید یا از طریق یه امیری، یه دوکی، یه پادشاهی تو رو تامین مالی می کرد، مثل کاری که گالیله انجام میده. به این معنا که من حرفم کار علمی پژوهشی باشه و بابت کار صرف کار علمی پژوهشی کردن یک نهادهایی باشن که به من حقوق بدن، این یه مفهومیه که حدود 100-150 سال ما باش مواجه هستیم. البته اینم باز نکته جالبیه، ما امروز مثلا خب نهاد دانشگاه یک نهاد مستقل، آرمان دانشگاه امروز اینه که مستقل باشه و به کار علمی مستقل بتونه انجام بده، اما باز در قدیم اینجوری نبود. اولا ما تا قرن حدود قرن 17 هم در غرب دانشگاه و کلیسا یک نهاد بودن و کلیسا متولیه نهاد علم بود، یعنی کسی که همزمان به مدارج بالای علمی میرسید همزمان کشیش خیلی مهمی هم میشد، همزمان الهیدان خیلی بزرگی هم بود، این دوتا با هم بودن. در ایران هم باز به همین شکل ما مدارس دینیمون یا توسط موقوفات یا توسط در واقع حکما تأمین مالی میشد، خیلی وقتا به دلیل اهدافی که مثلا یک حکومتی داشت، بعضی وقتا هم انگیزه های دینی وقف وجود داشت. به این شکل در واقع ما با مفهوم دانشمند مواجه نبودیم. نباید این اشتباه هم بکنیم که همین با همین عینک فعلیمون و با همین تعریفی که امروز از ساینس و دانشمند داریم بگردیم با همین معیارا ببینیم قدیم
کی دانشمند بود
کی نبوده.
ممنونم، گفتگو ما ادامه داره. من دارم گفتگو میکنم با دکتر امیرحسن موسوی، فیلسوف علم، و دعوت میکنم تا انتهای برنامه رادیوم رو بشنوید. کلی سوال دیگه من دارم که مطمئنم سوالات هستش که احتمالاً تو ذهن شما هم خواهد بود و من حالا به مسیر دیگه رو میخوام در ادامه پی بگیرم. بریم سراغ بخش کتابیوم همراه با مروا کاظم‌زاده که کتاب دیگه رو امروز برای ما میخواد معرفی بکنه.
از زمانی که رشته‌های تخصصی دانشگاهی به عنوان مدعیان نخبه‌گرایی ظاهر شدند، بشر به دنبال بهینه کردنشون بوده. بحث‌های متعددی درباره ارزش هر حوزه از دانش و جایگاه و نقش و قدرتشون شکل گرفته. یکی از ویژگی‌های هر رشته طبیعی شدنشه، یعنی اتفاقی که در اون شیوه‌های تفکر اون رشته خاص رو به جنبه‌های بیچون و چرا و قطعی برای پژوهش‌های دانشگاهی تبدیل کنه. در گذر زمان این مسئله طبیعی شدن چنان بدیهی فرض میشه که دیگه فراموش میکنیم چقدر از دانش آکادمیک ما از این شیوه به دست اومده. کتابی که امروز به سراغش رفتم در مورد همین موضوعه. موضوعی که توجه ما رو به ارتباط میان آن چیزی که میدانیم و چگونگی دانستن اون جلب میکنه. مفاهیم مشترک بین ارتباطات و تاریخ رو به دقت بررسی میکنه و در این کتاب دو رویکرد به دانش رو میتونید پیدا کنید. رویکردهایی که در زمانهای متفاوت در پس معانی، شناخت شناسی و ابزار روش شناختی متفاوت شکل گرفتند. موضوع مجموعه مقالات این کتاب هم بررسی همین نکته است که وقتی این دوتا شاخه از دانش با یکدیگر تلاقی میکنند، چه اتفاقی برای چیزهایی که از قبل میدونیم میفته؟ کنجکاو شدید بدونید در مورد چه کتابی دارم صحبت میکنم؟ کتابیام امروز در مورد کتابی بود به نام کاوش‌هایی در ارتباطات و تاریخ به نویسندگی باربی زلایزر. این کتاب در مورد این موضوعه که کاوش‌هایی که در ارتباطات و تاریخ هر رشته دانشگاهی با توجه به اهدافی که دنبال میکنه چگونه است، ویژگی‌ها، ابزار و اختزاعات خاصش چطوریه و از این طریق میکوشه در حیطه اثرگذاری خودش ارزش‌آفرین و مفید باشه. اما در نظر بگیرید که گستردگی مرزهای دانش و در هم تنیدگی مسائل و معضلات زندگی بشر در عصر حاضر و کندوکاو برای یافتن پرسش‌هایی درخور به سوالات اساسی نیازه. این کتاب رو به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟ به دانشجویان و محققان رشته‌های تاریخ، ارتباطات و فعالان رسانه‌ای. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و برمیگردیم سراغ پرونده ویژه امروز بخش دوم و گفتگوی خودم رو ادامه میدم با دکتر امیرحسن موسوی، فیلسوف علم. امیرحسن عزیز، ما حالا با تعریفی که گفتی از دانشمند در قدیم و دانشمند در عصر حاضر، اگر دانشمندان با همون تعریف قدیم مثل ابوریحان، خیام، خواجه نصیرالدین، غیاث‌الدین جمشید کاشانی و و و و و اینا اگه در حال حاضر بودند، آیا علم اونها، دانش اونها در حوزه شیمی، فیزیک، ریاضیات گری از کار امروز، مشکلات امروز، مسائل امروز بشر باز میکرد، پیش میبرد کار رو یا نه؟ اینو میخوام جواب بدی که برسم به سوال دیگه.
ببینید علم یک
چون ببخشید میون کلام میون، چون خیلی ها میگن که آقا اون موقع مگه دانش اصلا چقدر بوده، همه رو با هم دیگه میخوندن، مزه لیسانس امروز نمیشده. اینو قبول داری اصلا؟
نه، به نظرم مقایسه مع الفارقه. ما با همون خط وقتی این سوالو میپرسیم دوچار همون خطاییم که داریم با عینک امروز قضاوت های تاریخی میکنیم. و آن چیزی که دانش تاریخ اجتماعی معرفت مهمترین آموزش به ما اینه که ما باید بریم با ارزش ها و در واقع معیارها و با مطالعه ساختارهای نهادی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یک دوره تاریخی خاص اگر میخوایم قضاوت تاریخ انجام بدیم. ببینید دانش و علم یک موضوع انباشتیه. ما علم امروزمون محصول کار هزاران دانشمند، نه فقط از مثلا مربوط به 500 سال پیش، مربوط به از 200 هزار سال پیش تا امروز ما در یک فرایند انباشتی در حال پیشرفت در دانش هستیم. البته این موضوع پیشرفت در دانش هم خودش محل بحثه. بعضی‌ها معتقدن که ما پیشرفت نداریم و پارادایم‌های مختلفی داریم.
بله.
اما حالا از این اختلاف نظر فلسفه علمی اگر بگذریم، از زمانی که بابلی‌ها عدد رو اختراع کردند تا زمانی که مصری‌ها هندسه رو توسعه دادند و زمین‌های اطراف نیل رو مساحی میکردن، تا زمانی که به کیمیاگری رسید، جالبه بدونید بسیاری از علمی که ما امروز بهش میگیم شیمی و علمی که امروز بهش میگیم شیمی دارویی و همینطور علمی که ما امروز بهش میگیم فارماکوگنوزی یا در واقع علم داروسازی از طریق گیاهان دارویی که در دانشگاه‌های داروسازی ما یه دپارتمانی هست به اسم دپارتمان فارماکوگنوزی، اینا ریشه در کیمیاگری دارند. کیمیاگری رو ما امروز اگه با عینک امروز نگاه کنیم اون رو یه چیز شبه علمی و احتمالاً خرافه میدونیم، برای اینکه هدف اون علم این بود، دو تا هدف مهم داشت، یکی این که همه چیز رو تبدیل به طلا کنه، دو هم این که اکسیر
جوانی
و در واقع راز ابدی شدن و طول